سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوند را خواهم سرایید، زیرا شکوه مندانه پیروز شده است. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که نویسنده ادعای شفا دهندگان را قبول ندارد و همچنین به آنهایی که در مسیح به دنبال ثروت و شوکت هستند میگوید چرا به نقاط فقیر دنیا نمی روند و کاری انجام نمی دهند. در ادامه، در آنجا من عده زیادی از ایمانداران به مسیح را دیدم که هرچند در فقر و نداری به سر می بردند، اما چنان از برکات روحانی غنی بودند که من در حضورشان احساس فقر و بیچارگی می کردم. صدمات ناشی از شفای معجزه آسا. جدای از اینکه پدیده شفا به ایمان آسیب می رساند، چنین تعلیمی بسیار رذیلانه می باشد، زیرا ادعای بر اینکه اگر ایمان کافی وجود داشته باشد همه می توانند شفا یابند، در واقع باعث افزونی رنج و عذاب بیماران می شود. در شهر هورس در حوالی لیدز، فردی به نام داندابل جلسات شفایی را برگزار می کرد. ایشان بیماری های مختلف را به نوبه و در شبهای مختلف شفا می داد. بر حسب اتفاق، شبی که قرار بود ناشنوایان را شفا دهد، یکی از دوستان من که یکی از گوشهایش دچار کری شده بود با خود می گوید که باید به آن جلسه برود تا شفا یابد. در آن جلسه بر وی دست گذارده شده و بعد هم به او می گویند که شما شفا یافته ای. اما وی می گوید خیر. فرد شفا دهنده با اصرار می گوید شما شفا یافته ای. دوست من هم به تأکید می گوید خیر، اینطور نیست. سپس به او گفته می شود که علتش این است که تو ایمان کافی نداری. پس از این گفتگوی کوتاه، فرد شفا دهنده به سوی نفر بعدی که منتظر شفا یافتن بوده می رود. وقتی که جلسه و فعالیت‌های شفا دهندگی پایان می پذیرد، دوست من به پیرزنی که کنار دستش نشسته بوده روی کرده و می پرسد خب این آقا چه کاری برای تو کرد؟ آن پیرزن دستش را پشت گوشش قاب کرده و می گوید ببخشید شما چیزی گفتید؟ ممکن است چنین داستانهایی باعث سرگرمی ما شود، اما بسیاری از اوقات چنین ادعاهایی باعث پریشانی خاطر افراد می شود. زمانی من در یک جزایر جنوبی انگلیس جلسات بشارتی را رهبری می کردم. در میان گروه ما یک جوان مبتلا به سر بود که به تازگی از کالج کتاب مقدس فارغ التحصیل شده بود. ایشان در دام اعتقادهای شفاگران افتاده و داروهایش را قطع کرده و آنها را مصرف نمی کرد. یک شب وقتی که همگی در چادری خوابیده بودیم، ایشان دچار حمله شدید سر شده و توی رخت خوابش ادرار کرد. ولی چون او مریض بود ما این را درک کرده و جایی برای شرمندگی نبود. با این حال آن مرد بیچاره صبح روز بعد خیلی خجالت زده و شرمنده گشت. البته او تقصیری نداشت و گناهش به گردن کسانی بود که به وی اطمینان داده بودند که شفا یافته و دیگر نیازی به داروهایش ندارد. اما پیامدهای دادن چنین اطمینان خاطر نابجایی ممکن است خیلی اضطراب آور و زیانبارتر از اینها باشد. یکی از دوستان قدیمی من پسری 11 ساله داشت که در اثر سرطان خون فوت کرد. اما به دوست من و همسرش اطمینان داده شده بود که اگر ایمان کافی داشته باشند، فرزندشان حتما شفا خواهد یافت. مرگ آن فرزند باعث استراب غیر قابل توصیفی برای آن خانواده مسیحی شد. در یک کلیسایی که من می شناسم، زوجی وجود داشت که فرزندشان دچار بیماری شده و در نتیجه آن معلولیت جدی داشت. این بیماری ژنتیکی است و زمانی به فرزندان منتقل می شود که هم پدر و هم مادر ناقل آن ژن باشند. اگر چنین زن و مردی با هم ازدواج کنند، احتمال اینکه فرزندشان به بیماری مبتلا گردد بسیار بالاست. آن زن و شوهر نزد پزشک متخصص رفته و نظرش را راجع به داشتن فرزندی دیگر پرسیده بودند. دکتر هم توضیحات لازم را به آنها داده و تأکید نموده بود که احتمال بروز این عارضه در فرزندشان زیاد است و به ایشان توصیه شده بود که صاحب فرزند دیگری نشوند. آنها هم توصیه دکتر را جدی گرفته با این حقیقت کنار آمده بودند. روزی در کلیسایی که هر یک شنبه به آنجا می رفتند، مرد جوانی ایستاده و گفت: من کلام حکمتی برای شما دارم. شما اگر صاحب فرزندی شوید، او سالم خواهد بود. آنها هم کلام حکمت را باور کرده و صاحب فرزند دیگری شدند. اما شدت بیماری فرزند دومی از اولی هم بیشتر بود. از آن روز تا کنون آنها باید مراقب دو بچه معلول می بودند که معلولیت یکی خیلی شدیدتر از دیگری است. در کلیسای دیگر زوج جوانی بودند که صاحب بچه نمی شدند. ایشان پس از انجام یک سری از آزمایش‌های پزشکی یقین پیدا کرده بودند که خانم هرگز حامله نخواهد شد و هر دو این حقیقت را پذیرفته بودند. اما به طور طبیعی و در ته دلشان آرزوی یک بچه را داشتند. یک روز فردی در میان کلیسا ایستاده و کلام حکمتی را بیان داشت: در عرض 12 ماه شما صاحب فرزندی خواهید شد. 18 ماه از آن روز گذشت و هیچ خبری از بچه نبود. اما شبان کلیسا بایستی ساعتهای متمادی را صرف صحبت و دلیل آوردن برای این زوج می کرد که ایمانشان به خاطر این کلام حکمت به شدت متزلزل گشته بود. ویلیام نولان، جراح معروفی در آمریکا، مرد بسیار دلسوزی بود که برای کمک در جلسات شفای مرحوم کاترین به همیاری گرفته شده بود. وی با ذهنی باز نسبت به این موضوع و صرفاً برای کمک به آنها این دعوت را پذیرفته بود. در نهایت از میان آن گروه بیرون آمده و کتابی را به رشته تحریر درآورد با عنوان شفا، یک پزشک در جستجوی معجزه. در اینجا نقل قول کوتاهی از این کتاب می آوریم: من نسبت به پیگیری و مطالعات بعد از جلسات شفا احساسات متضادی داشتم. از یک سو احساس می کردم که کاترین زنی صادق و صمیمی است که زندگیش را وقف خدمت به خداوند کرده تا اراده او را به جای آورد. به همین دلیل هم نمی خواستم تا دلش را بشکنم. از سوی دیگر مطمئن نبودم که آیا کارهای نیکی که وی انجام می دهد در مقابل درد و اندوه جانکاهی که ناخواسته باعثش می شود رنگ می بازند یا نه. من نمی توانستم آن کودکان مفلوج و یا با معلولیت های ذهنی و پدر و مادر دلشکسته و گریانشان را هرگز فراموش کنم و دیگر افرادی که به شکل بدی ناامید گشته بودند. چنین نتیجه گیری هایی را می شود بارها و بارها تکرار و نقل قول کرد، زیرا لازم است که گفته شود که تعلیم مبتنی بر شفای معجزه آسا نه تنها آسیب رساننده بلکه گاهی فاجعه برانگیز است. به عنوان مثال پزشکی عمومی را می شناختم که از دوستان نزدیکم بود. یک زن مسیحی واقعی که باعث هدایت عده زیادی به سوی مسیح شده بود. اما وی از افسردگی شدید رنج می برد. خوشبختانه افسردگی او به درمان جواب داده و قابل کنترل بود. ایشان به علاوه در مشاوره با بیماران افسرده فرد بسیار خبره‌ای بوده و من اغلب بیماران افسرده خود را برای دریافت کمک نزدش می‌فرستادم. متاسفانه او شروع به مشارکت با گروهی از مسیحیان کرد که به جدیت به آموزه‌های شفا پایبند بودند. در یکی از جلسات شفا به وی گفته شد که شفا یافته است. وی نیز مصرف داروهای ضد افسردگی خود را کنار گذاشته و 3 هفته بعد از آن خود را حلق‌آویز کرد. مثال دیگری به ذهنم می رسد. زن جوانی از اهالی لیدز بود که به بیماری صرع شدیدی مبتلا بود که خوشبختانه با مصرف دارو تحت کنترل درآمده بود. وی نیز به دام گروهی از کاریزماتیک های شفابخش افتاد و مثل آن خانم دکتر تمام داروهایش را کنار گذاشت. روزی که به شهر هاروگیت می رفت، درست وقتی که پایش را از توی اتوبوس پایین می گذارد، دچار حمله شدید سر شده. کنترل خود را از دست داده و زیر چرخهای ماشینی که از روبرو می آمد له شد و در دم جان سپرد. من عامل مرگ این دو زن مسیحی را بدون هیچ رو در بایستی به پای کسانی می‌گذارم که چنین تعالیم مضر و آسیب رساننده‌ای را ترویج می‌دهند. باز هم تأکید می‌کنم که چنین تعالیمی باعث تشویش و اضطراب، آسیب، صدمه و همچنین باعث فاجعه و مصیبت هولناکی می‌شوند. در اواخر سال 1986، جان ویمبر کنفرانس شفا را در مرکز کنفرانس هاروگیت برگزار می کرد. یکی از شرکت کنندگان در آن کنفرانس در خانه من مهمان بود. من به خاطر احترام به مهمان قصد نداشتم وارد بحث در این زمینه شوم. با این حال چون وی اصرار بر آن داشت وارد بحث و گفتگو در این باره شدیم. وقتی که به طور مختصر دلایلی را که در اینجا عرضه شد با او در میان گذاردم، وی پاسخ داد که اگر آب حمامی که نوزادی را در آن میشوییم کثیف شده است، ما نباید آب کثیف حمام را به همراه کودک توی آن دور بریزیم. تنها یک پاسخ برای چنین استدلالی وجود دارد. نوزادی در آب کثیف حمام نیست، بلکه طول گرگی در آن است. ما بایستی متوجه خطر آن باشیم. تعلیم شفای معجزه آسا اغلب اوقات در واقع درد و عذاب بیماران را بیشتر می کند. چقدر بی‌رحمانه است که به مردم بیمار بگوییم علت اینکه شفا نمی یابی به این خاطر است که ایمان کافی نداری. چنین سخنی به کسی گفته می شود که در حال رنج است، کسی که برای شفا یافتن به جلسه آمده ولی شفا نیافته است. حال چنین فردی با 2 مشکل روبروست: بیماری که از آن در رنج است، به علاوه احساس شدید ناتوانی روحانی. به عنوان یک پزشک این قضیه باعث نگرانی من می شود و حتی بیشتر از آن به عنوان یک فرد مسیحی، زیرا چنین آموزه آرامش و تسلی خاطری را که کتاب مقدس به ایمانداران می دهد از آنها می رو باید. در رساله 2 قرنتیان باب 1:3-4 چنین می خوانیم: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت‌ها و خدای جمیع تسلی‌هاست، که ما را در هر سختی تسلی می‌دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی تسلی نماییم با آن تسلی که خود از خدا یافته‌ایم. روزی خواهد رسید که بیماری و مصیبت به سراغ هر یک از ما خواهد آمد تا ما را آماده سازد که بتوانیم به دیگرانی که به مصیبت مشابهی دچارند تسلی خاطر دهیم. خب عزیزان خداوند، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، سپاسگزاری می کنیم به خاطر کلامت. تو از طریق کلام کتاب مقدس با ما سخن میگویی. در کلام تو آرامش و لذت است. دعا میکنیم که هر روزه با کلام تو تقدیس شویم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.